به مناسبت آیه‌هایی که درباره پیغمبران هست، زندگی پیغمبران رو میگو.
قصه انبیا و قصه های قرآنی ده.
هر از خانومی بود خیلی مهربان، خیلی بنده و فرزندانش هم مثل همه مادرها البته دوست می‌داشت.
مادر خیلی تأثیر داره در اولاد.
شنوندگان ارجمند برنامه زندگی هفت اقلیم، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همه این روزهای خوش و چراغان و آفتابی پیش رو رو بهتون شاد باش میگم و امیدوارم که این لحظات معنوی و خوب گوارای کام جانتان باد. روزها به کامتان باد و بدرود.
کارخانه 21 بیزا، تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان در کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی شناخته شود. خوراک سالم، غذای سالم، انسان سالم. ما به سلامت جامعه می اندیشیم. 21 بیزا، خوراک دام و طیور و آبزیان.
جلوه زیبا و درخشان، ارمغان هنر و صنعت، گلسار پیشتاز در نوآوری و کیفیت. گلسار تولید کننده انواع محصولات چینی بهداشتی. چینی بهداشتی گلسار.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همین جوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتونو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتونو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
دمه کرم داره کوکوی گرجی رو افرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کوکوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی کرم داره کوکوی گرجی.
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
رازک با نیم قرن تجربه تولید و عرضه داروهای انسانی و دامی و داروهای گیاهی مطابق قوانین و مقررات ملی و بین المللی. شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک سهامی عام. رازک مراقب توست.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و ما در این فرصت دوستان نوبت میرسه به برنامه زنده تماشاخانه فجر که همکاران خوبم از گروه تاریخ و اندیشه این برنامه را از تئاتر شهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
خداوند بخشنده مهربان. سلام،
تماشاخانه فجر، کاری از رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگ از تئاتر شهر محل برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر همراه شماییم. امروز چهارمین روز برگزاری این جشنواره هست، یعنی 39مین جشنواره تئاتر فجر. کلی خبر هست که اگر فرصت بکنیم قطعا شما رو در جریانش خواهم گذاشت و اجراهایی که امروز بر روی صحنه رفته و خواهد رفت. مثل سه روز پیش که در خدمت شما بودیم با تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ، مهمان هم خواهیم داشت که انشاءالله یک به یک به سراغشون خواهیم رفت. بله، خیلی ممنونم که دارید همراهی میکنید با ویژه برنامه تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ. گفتم دیگه، امروز هم همچون روزهای گذشته صحبت خواهم کرد با عزیزانی که در این دوره از جشنواره 39مین جشنواره تئاتر فجر فعال هستند و کارهایی رو بر روی صحنه دارند و همینطور با مسئولین برگزار کننده این دوره از جشنواره. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای بهنام کاوه، کارگردان، که فکر کنم خودشون هم کارشون رو معرفی بکنن چه بهتر. سلام بر شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز. آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه عزیزای ایرانی.
من میتونم حدس بزنم که شما از آبادان اومد.
عزیزم.
حدس نزدم، قبلش با هم صحبت کرده بودیم. خب، نمایشی که در گونه خیابانی
بله
به روی صحنه بردین، هیچ کس همچون تو
مرد میدان نیست.
بخش تازه‌ای که در جشنواره امسال هست، بله. بخش سرباز انقلاب. چی شد که اصلا به فکر ساختن این نمایش و بردنش به روی صحنه رفت؟
هیچ کس همچون تو مرد میدان نیست در بخش سرباز انقلاب میپردازه به سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی.
بله.
و خب ما وقتی که فراخوان اومد، فراخوان رو خوندیم و دیدیم که تو این بخش ما یک ایده خوب داریم و به خاطر همین سعی کردم که این ایده‌ای که توی ذهنم هست که بر اساس واقعیت
بله
رخ داده رو تبدیل به نمایش بکنم.
خب حالا چرا بخش خیابانی؟
من به جرئت میتونم بگم که الان حدود 10 سال فقط تئاتر خیابانی کار میکنم.
گونه های دیگر رو هم
اصلاً
به هیچ عنوان
دوست دارم تجربه کنم، ولی خب فعلا فقط تئاتر خیابانی.
یه سوال پیش میاد، اصلا کارگردان ها چجوری یک نمایشنامه رو انتخاب میکنن؟ چه اصل و مبنایی دارن برای انتخاب یک نمایشنامه؟
خب ببینید، ما دو تا بحث هست.
خب.
یک سری از بحث اینه که شما جشنواره ها فراخوان میدن،
بله.
بر اساس فراخوان شما میرید و اون طرح و ایده رو می‌نویسید، ولی یه سری از اتفاقات رخدادهای اجتماعی هست و این بر ماست که بیایم و این طرح و ایده ها رو بنویسیم. میگیم بخش خیابانی، تمام زندگی ما ایرانی ها در خیابان شکل میگیره و این
اصطلاحا کف جامعه.
احسن. و این برای ما جذابه که بتونیم، چون ما با مردم بیشتر در ارتباطیم، یعنی ما وقتی که میریم در خیابان اجرا میکنیم کسی نمیاد بلیت بخره یا در سالونی منتظر باشه که دربی باز بشه و بره داخل و
به صورت رسمی نشستن. بله. دقیقاً. بله. دقیقاً. خب چند بازیگر داشته این نمایشنامه؟
این کار دو تا بازیگر داشت، خودم و مادرم.
جدا؟
بله.
چقدر خوب.
مادرم 70 سال سن دارن و حدود 7-8 سالی هست که دارن تئاتر کار میکنن.
چقدر مولی خدا حفظشون کنه.
قربونتون بشم.
فردا هم که روز مادر هست.
بله بله، من از اینجا روز مادر رو حضرت
فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بله، همه مادرای ایران زمین تبریک میگم، علل خصوص مادر عزیزم.
بسیار همالی. کارگردان چه جوری بازیگر انتخاب میکنن؟ یعنی بر چه مبنایی؟ آیا رفاقتیه واقعا یا اینکه نه از روی استعداد و توانایی اون شخصه؟
توانایی نه، شما بر اساس اجتماع، بر اساس اجتماع میایید بازیگرات رو انتخاب میکنی. کدوم کارکتر به نمایش من نزدیکه که ما بتونم اون رو به نمایشم تزریق کنم.
خب پس رفاقتی این در کار نیست.
نه.
چقدر عمالی. آره. خب بقیه کارها رو هم شما دیدی تا به امروز؟
یعنی من امروز، آره تا به امروز کارها رو خیلی دیدم.
خب چطور بود ارزیابیتون؟ راضی بودین یا نه؟
منو راضی نکرد.
چرا؟
به خاطری که فهم تئاتر خیابانی خب برای مردم هنوز جا نیفتاده که تئاتر خیابانی اجرا در خیابانه، نمایش محیطیه، نمایش آینی سنتیه، تئاتر در خیابانه. ما هنوز نتونستیم اونو تفکیک کنیم. ما الان همه این بخشا رو داریم توی بخش.
آخه تو بخش بندی هست مثلا زدن اجرای صحنه‌ای، بعد اجرای خیابانی، بعد دیگر گونه ها.
خب. احسن. حالا تو بخش خیابانی ما میاد چند بخش هم تقسیم میشه. اجرای محیطی، اجرای تئاتر در خیابان و آیین سنتی.
یعنی مشکل رو برای شما پیش میاره که
ما میگیم که تفکیک بشه. حالا شما میگین بخش سرباز انقلاب.
بله.
ما میدونیم که فقط یک موضوع رو داریم انجام میدیم. خب یک موضوعی رو در پیش میگیریم میریم جلو. ولی خب میای تو بخش مسابقه ایران، خب نمایش آیین سنتی داریم، اجتماعی داریم، سیاسی داریم. خب اینا درسته عنوان نمایش خیابانی دلوقتي محسوب میشه، ولی باز بخش بندی میشه. دیگرگونه ها، محیطی، اجرا در خیابان. خب یه سری از کارا میاد دکور زده، دکور حجیم زده. خب فردا مثلا به ما بگن که آقا این کار رو برو توی مترو انجام بده، ما اون دکور حجیم میتونه؟ نمیتونه. ما میگیم اجرا در خیابان، اجرای به خود به قول خودمون چریکی. یعنی شما باید برید اتفاق رو در خیابان شکل بدید. منظور من اینه.
یعنی میگید که همین بخش خیابانی هم میتونه یک تفکیکی براش قائل
بله،
شد.
بله، اگه این اتفاق بیفته خیلی جذاب میشه. ما کار میاد تک پرسوناژه، یک کار میاد پنج پرسوناژه، یک کار میاد فرمه.
بله.
خب ما باید این تفکیک کنیم. حالا بزرگای من هستن، حالا کوچکتر از اونم که بخوام در مورد این صحبت کنم باید بحث بشه، باید موشکافی بشه که بتونیم اون فهم تئاتر خیابانی رو به مردم برسونیم، مردم بیان ببینن.
و فکر کنم خیلی جالب باشه اصلا تئاتر خیابانی و بخش خیابانی، به این خاطر که شما از نگاه مخاطبین بله. و تماشاگران میتونید بله. متوجه بشید که آیا بله. کارتون خوب پیش رفت
بله. بله.
اونطور که میخواستید. بله. شما 12 بهمن ماه روز بله. دومه بله. جشنواره اجرا کردین. خب استقبال چطور بود؟ خودتون راضی هستید اصلا یا نه؟
اجرا خوب.
از اجرای خود.
آره، چون امسال مثل سالهای قبل نبود، به خاطر پروتکل‌های اجتماعی و بهداشتی سعی کرده بودن که تفکیک کنن. متاسفانه خب حالا امسال این بیماری اومد و ما دیگه حجمه مردم رو نداریم دور و برمون باشن، مجبور شدیم که حالا برای یه عده کم اجرا کنیم، ولی خب قابل قبول بود.
اشاره کردید به ویروس کرونا و درگیرش هستیم، حلوش یک سالی هست. خب اصلا فرصت اجرا داشتید تو این شرایط یا نه؟ تو این ایامی که درگیر این ویروس بودی فکر میکنم خیلی سخت بوده.
خیلی سخت.
تمرین، اجرا.
آره آره آره. من خودم کارم رو توی خونه تمرین کردم. یعنی حتی به سالونم اعتماد نکردم که برم تو سالون یه وقت اتفاقی بیفته.
البته کار شما یه خوبی داشت. آره. که بازیگر مقابل چون مادرتون هم بودن دیگه
خانوادگی بود.
دقیقاً. بسیار ساده تر میشد.
بله خیلی خیلی.
خب اصلی ترین مشکلی که به نظر خود شما به عنوان کارگردان تئاتر در این حرفه باهاش روبرو هستین چیه و دغدغه‌تونه و دوست دارید که به گوش مسئولین امر برسه؟
خیلی سوال خوبی بود و به موقع. ببینید ما امسال درگیر کرونا شدیم خب، و بچه های فرهنگی واقعا واقعا دست و پامونو بستیم بیماری. ولی من یه اتفاق خوبی که افتاد، مرکز هنرهای نمایشی اومد بچه ها رو ساپورت کرد، بیمه براشون رد کرد، وام براشون گرفت و حتی امسال توی ورودی های جشنواره ها مبلغ رو جلوتر دادن که بچه ها بتونن چیز کنن. ولی متاسفانه ما ضربه بزرگی رو که خوردیم از خود دل شهرهای خودمون خوردیم.
چطور؟
مسئولین رهامون کردن. یعنی تا زمانی که بیماری نبود هد تمام اجراها با بچه های خیابانی و صحنه‌ای بود. ما میتونستیم مثمر ثمر باشیم توی این داستان کرونا و بتونیم
دقیقا اصلا به خصوص از لحاظ فرهنگ‌ساز اشاره هم کردید در ابتدای گفتگو که کاری که میکنه اصلا در دل جامعه از تئاتر دیگه، کف خیابون اصطلاحی که گفتیم همین ماسک زدن ساده رو چقدر خوب میشد باش فرهنگ سازی.
خیلی طرح و ایده ها دادیم ولی خب متاسفانه استقبال نکردن. تمام حجم رفته بود سمت بیماری، یعنی فکر و ذکرشون شده بود بیماری. اگر یه مقدار سمت هنرمنده اومده بودن یه چاره اندیشی میشد توی شهر. خب همین الانش هم که من اومدم جشنواره اصلا استقبال نکردم، یعنی هزینه ندادن. من با هزینه شخصی خودم اومدم جشنواره، با هزینه شخصی خودم کارم رو بستم. تا یه کننده یه کار خودم هم. ما پس یه شهر منو فرستاده بدون هیچ حمایتی.
امیدوارم که به گوش مسئولین محترم رسیده باشه.
متاسفانه حمایت اصلا حمایت نمیشه.
خیلی ممنونم آقای بهنام کاوه عزیز،
ممنون از دعوتتون
کارگردان، و اینکه آرزوی موفقیت دارم براتون. انشالله که هرچه زودتر هم از شر این ویروس خلاص میشیم و پرکارتر از قبل باشیم
انشالله.
با شما خداحافظی میکنم. اما شما دوستان شنونده دعوت میکنم که همچنان همراه و شنونده تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ باشید از تئاتر شهر، محل برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر.
رویدادهای مهم جشنواره تئاتر فجر را از رادیو فرهنگ پیگیری کنید. تماشاخانه فجر 11 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 18 از رادیو فرهنگ.
بله، داریم چهارمین روز از 39مین جشنواره تئاتر فجر رو سپری میکنیم و اجراهایی که امروز برگزار شده که انشاءالله همطور که ابتدای برنامه هم گفتم خدمتون عرض خواهم کرد چه اجراهایی بوده، چه در بخش صحنه‌ای، چه خیابانی و چه دیگرگونه. خب به خبری هم اشاره بکنم که همزمان با برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر 5 پنل تخصصی با موضوع بررسی امکانات، تمهیدات و زیبایی شناسی تئاتری در فضای مجازی در عمارت نوفل شاتو تهران برگزار میشه در این ایام. خب، اما در این لحظه میخوام باز هم با یکی از کارگردانان عزیزی که در این دوره از جشنواره حضور دارن صحبت و گفتگو بکنم، باز هم از خطه جنوب، البته بندر عباسش، آقای مجید سرنیزاده. سلام بر شما.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیوی فرهیخته فرهنگ، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خدا قوت میگم بهتون. از کاری که برای صحنه بردید اول بگید که در کدوم بخش بوده؟
اجرایی که ما داشتیم در بخش دیگرگونه های اجرایی بود. خوب. که در واقع امسال با این عنوان برای اولین بار بود ما شاهدش بودیم. بخشی بود که اختصاص داشت به تئاترهای تجربی، تئاترهایی که به دنبال شکل‌های جدید، فرم‌ها و تجربه‌های جدیدی برای اجرا هستند.
درسته. بعد عرضم به خدمتتون که نام کار رو بگید.
نمایش ما عنوانش بود سلول ها با ما میرقصند.
سلول ها
و
با ما میرقصند.
خب به این خاطر که هم نام و هم شکل اجرا از این ایده گرفته شده بود که ما وقتی محیط اطرافمون رو میدیدیم افراد و مردم به خاطر شیوع بیماری کرونا نسبت به جهان میکروسکوپی و سلولی دانش زیادی پیدا کردن تو این اواخر، اما این دانش انگار همراه با یک ترس و وحشتی هست. اومدیم توی این پروژه با استفاده از تکنیک های بایو آرت و تئاتر مستند و همینطور تئاتر فیزیکال و موزیکال یک اجرایی رو داشتیم که اجرای کلاسیک نیست، روایت و قصه نداره و دنبال اینه که بیاد این نگاه رو یه طوری تلطیف کنه که دنیای میکروسکوپی زیبایی های خاص خودش رو داره و میتونه خیلی جذاب باشه. اینجوری نیست که ما در واقع به خاطر این افزایش آگاهی که نسبت به این دنیا داریم بخوایم خیلی ترس و وحشتی ازش داشته باشیم.
خب اشاره کردید که دیگرگونه ها تجربه اولی هست که در این دور از جشنواره شاهدش هستیم. بله. سخت نبود براتون؟ یه کار تازه‌ای که یک فضای تازه‌ای که
بله، خب
درش پا گذاشتید.
یه جور ریسک در این شکل کارها وجود داره، یعنی تئاترهای تجربی مثل انجام دادن یه تحقیقه.
بله.
شما ممکنه برسید به یک اجرای خوب و یا حتی ممکنه به این خاطر که دارید راه‌های جدیدی رو تجربه می‌کنید برسید به یک اجرایی که مخاطبین ازش راضی نباشن، اما نفس این کار که شما دست به تجربه جدید میزنید خود به خود یک در واقع فرایندی که برای توسعه تئاتر نیازمنده. اینکه این تئاترهای تجربی در طول زمان وقتی که تجمیع میشن کنار هم قرار میگیرن، این تجربه ها میتونه کمک کنه به توسعه تئاتر.
شما به شخصه چطور یک نمایشنامه رو انتخاب میکنید؟ چه اصل و مبنایی دارید برای اینکه یک نمایشنامه انتخاب بشه و روش کار کنید؟
انتخاب ایده یا انتخاب نمایشنامه برای کار از چند جهت میشه بهش پرداخت. خود من به شخصه اول از همه این که باید اون دغدغه و مسئله من باشه، یعنی موضوع مسئله باشه که من باهاش درگیر هستم و ذهن من رو درگیر کرده، این یک مسئله است. دوم این که مسئله مخاطب منم باشه، یعنی در جامعه هم مردم با این موضوع برخورد دارن، پرسش دارن و یا چالش هایی پیرامون این موضوع هست که من بخوام حالا یک نمایشنامه تو اون ژانر یا ایدهی برای اجرا انتخاب کنم و هر دوی اینها برای من اهمیت داره، هم این که مسئله مخاطب من باشه و هم مسئله خود من باشه در واقع.
خب به نظرتون حالا بخوایم به این موضوع اصلا بپردازیم که به شخصه فکر میکنید چقدر اندیشه و حکمت ایرانی اسلامی در نمایشایی که شاهدش هستیم به خصوص در این دوره از جشنواره وجود داره و به نظرتون میل کارگردانا بیشتر این نیست که کپی کنند از حالا کارهای خارجی که بارها و بارها هم به روی صحنه رفته و خب ساده تره دیگه تا اینکه یک آزمون و خطایی باشه و یک کار داخلی باشه؟
درست.
و این کار رو به روی صحنه ببرن.
من خدمتتون عرض کنم، خب همه ما میدونیم که تولید تئاتر و اساسا تولید هنر به نوعی ناشی از یک وضعیته. این که شما میفرمایید یه بخشی از کارگردانان شاید علاقه دارن به این که کارهایی رو کپی کنن، این مسئله وقتی بخوای بستش بدی تو بخشای مختلف جامعه ما هم هست. یعنی ما وقتی وارد حوزه اقتصاد هم میشیم اقتصاد ما نوآور نیست، وقتی وارد حوزه آموزش میشیم دانشگاه های ما نوآور نیستن، وقتی وارد حتی حوزه اندیشه میشیم در حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی میبینیم که ما اندیشه های نوینی رو نتونستیم به جامعه.
میدونی میخوام به این خاطر پرسیدم، تئاتر محلی است برای کسانی که به نوعی تحصیل کردند و متفکرند و اندیشمندند. خب به نظرتون کجا از اینجا بهتر برای اینکه از این نقطه آغاز بشه؟
بله قطعا همینطوره. من فقط خواستم اشاره کنم که این مسئله یه چالش کلیه، یعنی بله. ما تو همه حوزه ها باش دست و پنجه نرم میکنیم، اما خب در حوزه تئاتر هم تا حدودی این مسئله وجود داره، اما به عقیده من اگر که فرصت به تئاتر دانشجویی، تئاتر تجربی تر و تئاتری که امکان ریسک کردن برای پیدا کردن فرم‌های جدید اجرایی و پرداختن به مفاهیم از زوایایی که قبلا پرداخته نشده بدیم، شاید این چالشی که شما میفرمایید رو بتونیم رفعش کنیم. یعنی وقتی که ما فرصت به تجربه های جدید بدیم، من در ابتدا خدمتتون عرض کردم تجربه های جدید ممکنه تجربه های شکست خورده باشن یا موفق، مهم اینه که دارن تجربه میکنن و راه های جدیدی رو افراد پیدا میکنن. و اگر این
بحث بازونم دو تا برداشت داره دیگه، تیم جدید یا یک کار جدید؟
نه، کار جدید، تکنیک های جدید و حتی نگاه کردن به مسائل از زوایای جدید. یک باز مسئله که در مورد تئاتر تجربی وجود داره این که خب همه ما میدونیم تئاترهای تجربی به خصوص، حالا نه اون تئاترهایی که اجرای عمومی، نه تئاترهای تجربی بیشتر تئاترهایی هستن که تو جامعه هنرمندان تئاتر یا جامعه دانشگاهی از این دست کارهایی که حالا این بخشی که ما اجرا داشتیم، چون اینا در واقع تجربه های برای پیدا کردن فرم های جدید و این فرم ها بعدن میتونه توی اجراهای عموم مورد استفاده هنرمندان دیگه قرار بگیره.
درست.
حالا این بخش به نوعی میگم یه آزمایشگاه برای تئاتر، برای پیدا کردن راه های جدید.
درسته. خب قطعا هر کارگردانی دوست داره که وقتی کاری رو به روی صحنه میبره در وهله اول به تمام معنا اون کار دیده بشه. فکر کنم شما درست. از این قاعده مستثنی نیستید. شما چه میکنید تا دیده بشه نمایشتون؟
خب این مسئله دیده شدن و به اشتراک گذاشتن تجربه انگار که یک میل ذاتی در بشر اساسا، یعنی همیشه چه فرد دانشمند باشه، اکتشاف میکنه، هنرمند باشه، این میلو داره. و خب ما تو این شرایط شیوع بیماری کرونا تو بندر عباس تجربه های خوبی داشتیم تو یک سال گذشته، از برگزاری اجراهامون و جشنواره ها به صورت آنلاین که با رعایت پروتکل های بهداشتی بود و حتی این امتیاز رو برای ما داشت که میزان زیادی مخاطب آثار رو میتونستن ببینن، تا اجراهای اینترنتی و رادیویی و همینطور حالا اجراهایی که با تعداد محدودی تماشاگر اجرا میشدن، مثل همین اجرایی که در تهران داشتیم. اما اعتقادمون این بود که نمیشه چراغ تئاتر خاموش باشه، از اون ور سلامت هم هنرمندان تئاتر هم مخاطبین برامون مهم بود. و خب همینجور که اگر شاهد باشین امسال هرمزگان اولین جشنواره تئاتر استانی بود که با این شرایط به صورت آنلاین جشنوارهش برگزار کرد. یعنی ما اولین جشنواره تئاتر استانی رو در هرمزگان داشتیم به خاطر این تجربه که دوست داشتیم هم با مخاطبینمون هنوز ارتباطمون رو حفظ کنیم و همین که بتونیم حالا تئاتر رو اجرا کنیم و روی صحنه ببریم.
حالا به نظر شما علت دیده نشدن بعضی از کارها بر روی صحنه تئاتر چی میتونه باشه؟
خب
صرفاً نمایشنامه، صرفاً بازیگر یا نه؟
یه مسئله که خیلی اهمیت داره، من تو ابتدای صحبت هم اشاره کردم، این که تو انتخاب نمایشنامه، این که باید اون نمایشنامه مسئله مخاطب ما باشه. اگر مسئله مخاطبمون باشه قطعا مخاطب هم میل داره برای دیدن یک تجربه جدید. حالا اون آیتمایی که شما اشاره می‌فرمایید استانداردهای تئاتر که قطعا باید رعایت بشه.
خب آخه مگه موضوعات رو خود کارگردان انتخاب نمی‌کنه؟
بله بله.
مگر کارگردان در جامعه و اجتماع زندگی نمی‌کنه؟ خب پس چرا اتفاق نمیفته؟
خب
یعنی
ما میبینیم تئاترهای با استقبال زیاد هم میبینیم، یعنی این مسئله اینجوری نیست که شاید همه تئاترها استقبال کمی ازشون میشه، میبینیم که تماشاگرایی که استقبال و هر در شرایط فعلی شاید علاوه بر اینکه تو بعضی از آثار مورد جو نباشه یه بخش برمیگرده به شرایط حالا شو بیمار و حتی همچون که جز کالاهای فرهنگیه که خود لوکس هم حتی بهش نگاه تو بیدش بازیه این کالاهایش هم بالاست و اگر شرایط معیشتی جامعه و اقتصادی جامعه برای من خوب نباشه قطعا روی تران تئاتر هم کالاهایی که با من کالاهایی میشه گفت یه کالاهای در واقع قیمت برای خیلی مردم.
خب بپردازیم به نمایش خوب اون سلول ها با رقصند بازیگر داشت این کار؟
یک کار ما سه تا بازیگر داشت، سه تا اجراگر که روی صحنه اجرا نمایشگاه 20 بود که یه فرایند خلاقه، فرایند شخصی هم کنکا کردیم، بازیگران توی یک آزمایشگاه تحقیقاتی اونجا هایی از بدنشون گرفتیم، البته نبود این نمونه ها تصاقی در سلولی های بدن بود. یه فرایند خلاق دوستان از این تصویر الهام میدن، یعنی شکل چون هم یه ساخت جدیدی کردن، هم به در واقع ارزش زیستی محیط اطرافشون، هم خودشون ما حتی مصاحبه اونجا این